هر چیزی شنیدی. اینو من خیلی دوست دارم. باشه
ناتور دشت سومین فیلمی که امروز اکران شد و خب با توجه به بازیگرای قدری که درش بازی میکنن خیلی ها منتظرش بودن. من فیلمو نتونستم ببینم، خیلی هم ناراحتم، ولی آقای ایمانیان دیده، به نظر میرسه که راضی بوده، درسته؟
به نظر اینجوری میرسه، اینجوری
الان شبیه راضی ها هستی.
ناتور دشت، اثری که اسمش خیلی کنجکاو برانگیزه، حداقل برای کسانی که اهل حوزه ادبیات و سینما هستن، بلافاصله اسم کتاب سالینجر به ذهنشون میاد.
بچه کتاب فوق‌العاده‌ایه.
بچه کتاب فوق‌العاده. اما بذارید یه گلایه خودمون الان بکنم. قبل از این که اسم کتاب آقای سالینجر در فارسی ترجمه بشه به ناتور دشت، این واژه در اشعار سعدی بوده. و چقدر عجیب بود برای من که از هر کی میپرسیدی ناتور دشت یعنی چی، میگفت همین اسم کتاب سالینجر بود دیگه، مگه اون نبود؟ و احساس کردم ما چقدر نسبت به ادبیات خودمون هنوز غریبه ایم، ما چقدر ادبیات خودمون رو نمیخونیم، گم کردیم. حتی این واژه در اشعار سعدی اومده و معنای نگهبان میده، نگهبان دشت. حالا در این فیلم به نوعی به محیطبان تعبیر شده بود و شخصیت اصلی فیلم محیطبان بود. فیلمی بودش که به نظرم نماهای قشنگی داشت، قابهای قشنگی داشت، نسبتاً فیلمنامه خوبی داشت، اما یه مقدار چرخدنده‌هاش انگار یه مقدار کند حرکت میکرد، یه مقدار یه زنگاری روی این چرخدنده‌های فیلم بود که یه ذره ریتم فیلم میتونست بهتر باشه.
کندتر از مرد آرام؟
نه، کندتر از اون نبود. اما بازی‌های فیلم به نظر من میرسعید مولویان یکی از شانس‌های کاندیدا شدنه.
کلاً بازیگر خوبیه.
میرسعید مولویان به نظرم یکی از نوادر بازیگریه.
آره،
و کسی که از نمایش زندگی در تئاتر سکوی پرتابی براش شد، نمیدونم آیا
خیلی خوبم داره حرکت میکنه،
خیلی هم خوب داره حرکت. نمیدونم اون نمایش شما دیدین یا نه، زندگی در تئاتر 2 ساعت و 45 دقیقه نمایش بود، ولی باورتون نمیشه از معدود نمایشی بود که وقتی من دیدم و تمام شد به شدت احساس گرسنگی میکردم. یعنی اینقدر انرژی از مخاطبش بابت کیفیت بالاش گرفته بود که من هیچ وقت یادم نمیره بعد از اینکه نمایش در سالن مستقل تهران اون موقع هنوز فعال بود تموم شد، من بلافاصله خودم رسونم سینما چارسو و 3 پرس باقالی پلو خوردم.
نوشه چونه؟
به دلیل اینکه به شدت نمایش جذابی بود و از همونجا سکوی پرتاب میرسعید مولویان شد و بعد در آثار تصویری هم ما دیدیمش.
پس ما هر بار اینجا شما رو دیدیم داری غذا میخوری بدونیم که یه کار خوب دیدیه.
نه، اینجا از فراموشی بعضی از آثار هست. هادی اجازی فر رو نمیگم امکان کاندید شدن داره، چون از این دست بازی رو ازش دیدیم،
تکراری بود
و یک بازیگر به نظر من کمتر تحسین شده در این فیلم، با وجود اینکه شاید جمعاً 2 دقیقه و 30 ثانیه بازی کرد، اما تحسین برانگیز بود. علی صالحی، گریم فوق‌العاده درست و بازی به شدت تاثیرگذارش در مقام پدر شخصیت اصلی کودک داستان، و به نظر من حیف کم بود دفعه. یعنی با این کیفیت بازی علی صالحی که عمدتاً در کمدی دیدیمش و به قول خودش 30 سال از فجر دور بود و حالا ریشی سفید کرده و تازه دوباره به فجر برگشته، به نظرم خیلی بازی در جگه داشت.
بعضی از هنرمندا تفلکی ها همیشه مقفولن، یعنی هرچی هم که خوبن اون گوشه کنارا توجهی آنچنان بهشون نمیشه، همیشه هم وقتی نقشی بهشون واگذار میشه به بهترین نحو اجراش میکنن، مثل علی صالحی که چقدر خوب که اشاره کرد و چه خوب که بیشتر دیده بشن این هنرمند.
دلیلش کاملا مشخصه. بالاخره حالا خدا نکرده علی صالحی اگه صدای منو میشنوه حمله بر جسارت نکن، در کنار بازیگری یه ذره بعد بازی با رسانه رو هم بلد باشی.
آره،
یعنی یه ذره بدونیم با رسانه چجور تا کنیم، کجا صحبت کنیم، کجا نکنیم، یه ذره این بازی‌های رسانه، سیاست بازی‌های رسانه‌ای رو بدونیم. علی صالحی از اونجا که یه مقدار زیادی دلش کف دستشه و هر کی میرسه سریع این دل رو تقدیم میکنه، میگه بفرمایید من انقدر رو کراستم، یه مقدار این فضا رو راست میگید ازش دوره.
درسته. به فیلم در نهایت چه نمره میدی از 10؟
احساس میکنم فیلم یه ذره اگر در تدوین در اکران عمومی یه دستکاری کوچیکی بشه و یه ذره ریتم بهتری پیدا کنه، از 10 میتونم بهش حدوداً 6 رو بدم. 6 و نیمو میشه داد.
باید بگیم خوب دیگه.
تقریبا.
آره، باید بگیم خوب. و نظر شما آقای بهامیر؟
به نظر من فیلمنامه خوبی داشت. یعنی من چیزی که بعد نظرم بود اینکه خب کاشت و برداشت‌های به جای گذاشته بود. یعنی ما هر چقدر که داستان میرفت جلوتر متوجه سر اتفاقات میفتیم که از قبل نشانهاش کاشته شده بود. این خیلی حداقل تو این جشنواره من معدود فیلمی رو دیدم که این مدلی کار کرده باشن. و نکته دومش تعلیق خوبی داشت. یعنی این فیلم از همون اولش آدم رو میندازه داخل یه تعلیقی و هی میبره جلو، هی میبره جلو. حالا تو وسط فیلم هم یه قطعی اتفاق افتاد، من اونجا فهمیدم تعلیق این فیلم مخاطب رو گرفته که پشتری های من داشتم صحبت میکردم بالاخره چی جوری میشه این، مثلا آیا اون کارو کرده، این یکی این کارو کرده. این نشون میده که تونسته اون تعلیق رو تا ته حتی تا اون لحظه آخر هم حفظ کنه و یه چیزیه که من حداقل تا الان توی فیلم های جشنواره شاید به جز یک مورد یا دو مورد ندیده بودم و اینجا هم امتیاز خوبی من بهش میدم. حالا کارگردانی ها رو زیاد ورود نمی کنم چون تخصصم نیست، اما تو بحث فیلمنامه و حالا این موردش بهم میگم فیلم خوبی بود.
نظر در مورد بازی ها تو هم میرسعید مولویان رو پسندیدی؟
بله، بازی خوبی داشت. یعنی میخوام لو ندیم، ولی وقتی اون چرخشه اتفاق افتاد و من متوجه شدم که این کاراکتر اون است، واسم جالب بود. یعنی حالا کارهایی که قبل از اون انجام میداد، رفتارهایی که انجام میداد، کاشتهایی که انجام شده بود و بعد اون کاشتها رو میبرد جلو، مثلا ناخن جویدنش با دستاش ور رفتن و بازی کردن.
یعنی جزئیات توی بازیش،
بله، جزئیات خوب بود و هی افزایش پیدا میکرد.
حالا نکته جالبش یه چیزه که توی نشست مطبوعاتی یه مطلبی ما فهمیدیم و اونم این که میرسعید مولویان وقتی که قرارداد میبنده برای این فیلم قبلش رفته دندون پزشکی و دندوناشو خلاصه سفیدکاری و مرمت و ترمیم داشت. به محض اینکه این نقش رو میپذیره و اولین سکانس رو میگیرن، فرداش تقاضا میکنه که من نیام سر فیلم برداری و پس فردا بیام، و وقتی پس فردا میاد میگه میشه لطف کنی اون سکانس اول رو دوباره بگیری، و دقیقا برگشته تهران به دندون پزشکش گفته این دندونای کاراکتری نیستش که من الان دارم بازی میکنم، و دندون خودشو شکسته. دندونی که ترمیم کرده بوده بابت شکستگی دندونشو دوباره شکسته، من که گفته این کاراکتر نمیتونه دندوناش انقدر سالم باشه. برای همین میگم ما از این دست بازیگرایی که انقدر کار خودشونو جدی میگیرن در سینما و در تئاترمون کم داریم، ولی نگران یه چیزم هستم بعد یه چند سال بگه که اصلا این همه از خودگذشتگی من بکنم برای سینمایی که شاید این میزان قدرمو ندونه. میدونی این حس هست، کما که ما در سینمای روز دنیا داریم، زمانی که مان رومراندو می‌خواست یک فیلم‌هاشو بازی کنه، یک ماه و نیم خودشو در یک آسایشگاه روانی بستری می‌کنه و وقتی از همفری بوگارد می‌پرسن که نظر چیه، میگه که این دیوونه بازی‌ها چیه، اصلا این کارا چه معنی داره، اصلا ما چرا باید این کارو بکنیم. یا باز خاطر جذاب‌ترش برای فیلم ماراتون منه که داستین هافمن یه روز میاد سر فیلم برداری و همه می‌بینن که قیافش خیلی داغونه و خیلی پکره و چشما پف کرده و همه اینها، و ازش میپرسن که چرا اینجوری هستی، میگه آخه این سکانسه که میخوایم بگیریم که من چند شب نخوابیدم. گفت خب من 3 شب نخوابیدم. و لارنس اولوویه جوابشو میده که پس بازیگری چی شد. آه. و همیشه این تقابل به این که
ولی اینم پاسخ
دقیقاً میخوام همین دقیقاً میخوام همینو بگم که پس آیا ما بازی باید بکنیم یا انقدر در قالب اون نقشه بریم که کلا نقشمون رو انگار برای خودمون بکنیم، کما این که در سینمای دنیا هم بازاشتیم کاراکتری که هسلچر جوکر بازی میکنه انقدر در قالب نقشش میره که در انتها کار به خودکشی میرسه.
عجب.
و خب این طبیعتاً برای یک بازیگر تبدیل به فاجعه میشه، ولی همیشه این تقابل وجود داشته.
حالا آقای مولوی هم در همین حد این دندون شکستن و اینا برای در اتفاق کنیه خیلی توی نقش به نظرم
الگو شاخه دنیل دی‌لوئیسه. اونایی که خیلی بازیگری دنیا رو و سینمای دنیا رو و بازیگری جدی میگیرن دنیل دی‌لوئیس رو خیلی دوست دارن. اونایی که یه ذره درش تنازی بازیگری میخوان و ترفندهای بازیگری مثل من آل پاچینو رو دوست دارن.
شما خودت کارت درسته، معارضه ایمانی خودش هم بازیگر درجه یکی،
تکسیب میکنم اصلا اینجا
اختیار داری. خیلی ازت ممنونم محمد رضا جان، میدونم که فرصت نداری بیش از این، با تو خداحافظی میکنیم. اگه وقت داری راجع به فیلم بعدی هم صحبت کنیم.
فیلم بعدی چون کامل ندیدم جسارت نمیکنم که بخوام راجع به صحبت کنم، آره ترجیح میدم مثل برخی از منتقدینه که 5 دقیقه میبینم میام میگن فیلم مقوا بود، راجع به اونا اونجوری قضاوت نکنیم راجع به فیلم ها. اما پیشنهاد میکنم که 2-3 تا فیلم اگر میتونید حتما در اکران عمومی یا حتی در همین روزای جشنواره ببینید، که فیلم رها هست،
بله.
یکی بچه مردم هست، یکی به زیبا سلام کن کار آقای صدر عاملی هست،
زیبا صدایم کن
و ناتور دشتم تا اینجا به نظرم جزو فیلم هایی بوده که قابل دفاع هست در جشنواره امسال.
بسیار خب، به زیبا سلام کن میتونم پیشنهاد کنم.
آره چرا اینو میتونم دو تا فیلم من پیشنهاد کنم، اگر فیلم بین هستید نبینید
فیلم های جشنواره هست.
بله
گناه دارم آقا.
نه به خدا واقعا گناه ندارم. بگم بازی خونی، اصلا این فیلمو نبینی.
بازی خونی، البته
بازی خونی. آخه نه، کارگردان خیلی تاکید داشت که بازی خونی.
کارگردان اینجا خیلی تاکید داشت که بازی خونی.
خب پس ببین چقدر بازی خونی. تو رو خدا این فیلم ها، این فیلمو نبینی، چون اینا فیلم نیستن به نظرم، هدر کرده بودجه است.
حالا آقای پروینی هم میشنوه ناراحت میشه رفیقا.
بله متاسفانه ناراحت.
آقا متشکرم ازت محمد رضا ایمانی عزیز، خبرنگار کارشناس فرهنگی و هنری، با تو خداحافظی میکنیم. همچنان مردم عزیز همراه شما هستیم، سینماگرام رادیو نمایش. به به، چه موسیقی خوبی بود، آدم دلش نمیاد حرف بزنه. باری کلا آقای تاجیک، بریم یه سر بزنیم به نشست خبری پسر دلفینی 2، بعدش بر میگردیم و برنامه رو امشب با مرد آرام فکر میکنم باید تمام کنیم، کاری که مهدی هاشمی هم تهیه کرده هم بازی کرده و میتونیم رجبش با هم گپ بزنیم در ادامه. فعلا نشست خبری پسر دلفینی 2.
رکورد جهانی فکر میکنم ثبت کردیم با خلق این انیمیشن. از نظر تایمی ما از اول تابستون پارسال شروع فیلمنامه شد داشتیم، من و آقای شکوهی نوشتیم. بله بعد از اون، نه بعد از اون، خیلی چیزا موازی انجام شد.
به نظرم ما الان جایزمونو گرفتیم از فیدبکی که از مردم گرفتیم و مبارک همه تیم هم باشه. یه تیتراژ حدوداً 400 نفر هست.
فکر میکنم اون چیزی که اتفاق افتاده بعد از صداگذاری یک تریلر بسیار جذاب کودکانه است که لحظه اجازه نفس کشیدن به مخاطب خودش رو، کودک و نوجوان رو نمیده. حالا من بیشتر تو این سالها با کودک و نوجوان تو این 20 سال گذشته همراه بودم، میدونم که هر آن چیزی که نیاز داشته تأمین کرده و خب الحمدلله، خب به هر حال از حضور دوستانم استفاده کردیم.
نگاهمون این بود که مثل انیمیشن های استاندارد روز دنیا هم مخاطبمون کودک باشه و هم خانواده، یعنی که خانواده دوست داشته باشه بیاد. بحثای نوجوانانه تری هم مطرح کردیم، خب به خاطر اینکه قاعدتا پسردار بزرگ میشه توی اون جهان داستانی و به خاطر همین هم باید به این مسائل پرداخت. البته مسائلی نیست که اگر بچه ببینه اذیت بشه یا اگر خانواده ببینه اذیت بشه.
ذاتاً انیمیشن برای کودک ساخته میشه، اما من فکر میکنم پسر دلفینی همونجوری که امروز توی این سالن مخاطب کودک خیلی نداشت، مخاطب اکثر مخاطبای حرفه‌ای هستن و دیدیم که همه نشستن و خیلی واسه من جالب بود، همونجا همه دارن گفتن ما جایزه رو واقعا گرفتیم که دیدیم تا آخر تیتراژ دوستان حضور داشتن و این خیلی واسه ما ارزشمنده.
روند رنگی پروژه رو و روند لباس، طراحی لباس CFX، بچه CFX، VFX، یعنی یه روند خیلی پروسه بر و خیلی طولانیه. اما خب ما تو تایم خیلی کوتاه، یعنی همشون پشت به پشت هم بشه انجام شد. یعنی ما CFX ها رو میدیدیم، سری VFX رو باید میدیدیم، همون لحظه بچه ها یه سری از شات ها آماده میشد و شروع به کامپ زدن میکردن. اما قبل اون با آقای خیراندیش باید حس و حال همه سکانس ها رو در میآوردیم. یعنی که هر سکانسی که شما میبینین اگه قرار نور آفتاب داشته باشه قرار چه حسی به مخاطب بده.
شاید بخشایی داشته باشیم که مثلا نورپردازی که حالا ما توی پروسه کاریمون داریم واقعا توی سینما به این شکل بهش فرخته نمیشه و اصلا هر بخش در نوبه خودش. بزرگترین تلاشی که ما این بار تو بخش فنی سعی کردیم انجام بدیم که کار آرتیستا رو راحت کنیم.
اگر بین‌المللی کار نکنید بین‌المللی نمیفروشید. اینی که میگه مدیر بلند میشه این کاراکتر تو به نظر من ایرانی نیستا، میگم خب من تو این زادبوم بزرگ شدم، دیزاینا طراحیامون مال این زادبوم هستش. این کارو کردیم توی داستانگویی، این کارو کردیم توی پسر دلفینی دو. ما جذب سرمایه از خارج از کشور داشتیم، یعنی کمپانی هایی سرمایه گذارانی از خارج از کشور اومدن گفتن مثل این یکو برای ما میسازین. گفتیم برای شما نمیسازیم، برای خودمون میسازیم، اگه میخواین بیاین شریک بشین.
آقای بهامیر در مورد پسر دلفینی دو نکته‌ای باقی مونده؟
آره، یه نکته که خب تو نشست خبری هم مطرح شد، پسر دلفینی دو حالا هم مدل داستانش و هم حالا اون کانسپتی که داره تعریف میکنه از داستان و فضا سازی به کودک، ژانر کودک میل میکنه. حتی خب دوستان تلاش کردن دو سه تا نکته نوجوانانه یا مسائل نوجوانانه بذارم. مثلا یکیشون بحث ورود اون کاراکتر دختر در داستان بود که خب یه ذره می‌خواستن فضای در واقع عاشقانه‌شو حالا پررنگ‌تر بکنن. یا دو سه نکته دیگه که خب احتمال داره توی اکران با توجه به اینکه خب باز هم همچنان کار میل می‌کنه به رده کودک یه ذره آسیب بزنه و این رو باید حالا حواسشون باشه، چون مسائل نوجوانانه و کودکانه کاملا یه مرز هم نزدیک و هم کاملا مشخص دارن که امکان داره که لطمه بزنه. امیدوارم حالا توی نمیدونم تدوین‌های بعد از این بتونن درستش کنن یا اینکه تصمیم بگیرن یه کاری بکنن یه ذره نوجوانانه تر بشه. حالا در هر صورت ببینیم چه جوریه.
امیدوارم. خانم ها آقایان، ما همچنان همراه شما هستیم. سینماگرام از رادیو نمایش اینجا برج میلاد، سالن رسانه، 43مین جشنواره فیلم فجر.
نوبهار همه چیزم هست.
برای دختر سخت است دل از فامیلشان بکنه. کمی صبر داشته باشه.
وقتش نشده بخونه روش که دست نزید.
بیادم بیخی پرونده سیه در جوانی زن خود از سوزانده.
چی کردیم بای دختر؟ جنجا جور نکو برو یکی میرسن.
از اینجا نمیرم تا تو رو همراه خودم دارم.
همین داد من میترسی
هستا کلاس سه بام میگره.
از چی میترسی؟ من دیگه پیشت هستم.
داغای جدایی را به مادر صدا
رست. من اشتباه کردم زنگ گرفت، نباید به گپای شما گوش میکردم.
و رسیدیم به مرد آرام، به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه کنندگی آقای مهدی هاشمی که نیاز به معرفی ندارن، خودشون هم نقش اول کار بودن. آقای هاشمی همیشه هم دوست داشتنی هست روی پرده سینما، مهدی هاشمی و غنیمتی
چشم بادومی که خیلی دوست داشتنی تر بودن.
آره،
یه پدر
آره.
بزرگ جذاب همراه با نوجوان.
مرد آرام فیلم آرامی هم بود.
آره فیلم آرامی بود. یه نکته که حالا واسه من جلب توجه کرد، خب مخاطب این فیلم در واقع میشه گفت مردمان خوب افغانستانن. یعنی چون اون فضاسازی، اون مدل فرهنگ، اون نظام مسائلی که داره در موردش صحبت میکنه خب مال اون خطه است. شاید مثلا ما در بعضی از استانهای کشورمون هم همچنان این موارد رو داشته باشیم، اما فراگیر شاید زیاد نباشه و به خاطر همین حالا واسم جالب بود چرا مثلا اومده توی بخش مسابقه، آیا مثلا میتونه در بخش بین الملل حضور پیدا بکنه یا نه. این یه سوالی بودش که خب از خودم میپرسیدم و نمیدونم هنوز بهش به خودم جوابی نرسیدم.
چی در فیلم بیشتر توجهت جلب کرد؟ خب بازی مهدی هاشمی چطور بود؟ به خصوص دختر خانومی که
بله
خانم شمیلا شهرزاد فکر
بله
می‌کنم. بیشتر توی کار آقای مجیدی دیده بودی بهش. درسته؟
الان حضور ذهن ندارم.
فیلمی حضور... که با روح الله زمانی بازی می‌کردن. چند تا بچه که از بچه‌های کار بودن در واقع.
آره آره.
مجیدی آه. انتخاب کرد و دختر خانم همون دختر خانم بود.
خب الان که گفته تو ذهنم اومد.
فیلم خورشید.
بله 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 خورشید. خب از اون خورشید فکرم دو سه سال گذشته از اون فیلم.
خیلی بزرگ شده.
آره خیلی بزرگ تر شده. آره خب بد نبود، یعنی فیلم متوسطی بود. حالا نمیتونم بگم خیلی چیز شاخصی داشت، اما خب همین رابطه این دوتا آدم رو من رو یاد فیلم زیبا صدام کن انداخت. یعنی انگار اون مدل رابطه اینجا هم بود،
یعنی بیشتر از زن و شوهری پدر فرزند.
آره یعنی انگار یه حالت اینجوری بود. حالا درسته شاید اوایلش همچین چیزی رو نداشت، اما انگار این حس رو به مخاطب میرسون که با توجه به اون اتفاقاتی که در پایان افتاد نشون میدادش که در واقع این یه رابطه بیشتر حالا پدر دختریه تا حالا مثلا زن و شوهری، چون موضوع میتونیم اشاره کنیم دیگه. حالا کودک همسری بود در فرهنگ افغانستان و حالا کار در واقع وقتی میرفت جلو حالا میرسید به این موضوع که حالا دختران افغانستانی که حالا به عقد یا همسری حالا مردان بزرگتر از خودشون در واقع در میان چه سختی هایی رو میکشن. منتها حالا این کارکتری که داخل ما فیلم میدیدیم بیشتر انگار از اینکه افغانستانی باشه انگار ایرانی شده بود، یعنی انگار تحت تاثیر فرهنگ ایرانی تفکراتش تغییر پیدا کرده بود و شاید هم فیلمساز می‌خواست نشون بده که فرهنگ ایرانی داره تأثیر میذاره بر اون نسل قدیمی که در از افغانستان اومدن ایران و تو ایران زندگی کردن و حالا تحت اون فرهنگ ما یه سری از این چیزهایی که شاید در کشور خودشون همچنان وجود داره داره کم کم اینجا تغییر پیدا میکنه.
البته ما خودمون هم داریم هنوز دیگه، ولی
هنوز
خیلی,
خیلی آره. کمتر شده،
خیلی کمتر شده، ولی هنوز در کشور خودمونم دیده میشه. سوژه شاید بتونیم بگیم سوژه تکراری بود دیگه، در آثار دیگه هم بهش پرداخته
آره،
شده.
آره موافقم،
ولی اینجا با یک نگاه شاید ساده.
آره یه نگاه متفاوت‌تر.
آره در مجموع بازی‌ها رو دوست داشتی؟
خوب بود آقای مهدی هاشمی، میام هم در چشم بادومی خوب بود، همینجا یعنی من دوست
دختر
داشتم
خانوم. من بازی دختر خانوم خیلی دوست داشتم.
دختر خانومم خوب بود، اونم آره. بازی خوبی داشت،
یعنی حتی چون تقریبا نیمی از فیلم تفلکی اصلا دیالوگ هم نداشت.
بله بله بله.
در سکوت همش داشت بازی میکرد. به نظرم خیلی خوب بودش با توجه به اینکه یک نابازیگر
بازیگر نوجوانی باشه که در آینده خب فیلم های بیشتری هم بازی بکنه و بیشتر به چشم بیاد.
آره نشون میده که اتفاق نبوده. حالا خورشید بله بعد از خورشید ادامه داره پیدا میکنه به این شکل. کلا اون کار روح الله زمانیش هم خیلی خوب بود، الان روح الله هم بازیگر بله. درجه یکه. نشون میده آقای مجیدی هم چقدر کارشو بلده. خیلی خب، اینم از مرد آرام که باید بگیم فیلم قابل احترامیه.
بله بله.
حداقل نمیگه آقا به من توهین کردن.
بله بله.
اصلا برام به نمایش در چه کاری بود کلا. فیلم قابل احترامیه، امیدوارم که در اکران موفق باشه.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنیم، میان و میرن آدم ها، نقشه اونا عوض میشه، یه روز تماشا کیان و یه روز دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن اسیر شک فلسفی، یه روز رضا مارمولکن در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوستشن درگیر خون بازی میشن، مثلی سنتورین به مرگشون راضی میشن، خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن، تو بازی نقشی ندارن نمیبا بازن نمیبرم. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه.
چقدر خاطره بازی کردیم با این ترانه آقای یزدانی. کلی نام در این ترانه بود که هر کدومش ما رو یاد یک فیلم سینمایی مینداخت. و چه خوب که این خاطرات شیرین رو داریم با سینما، چه خوب که جشنواره فجر هم میتونه برامون خاطره ساز باشه. امشب ساعت 22 در اکران ویژه خارج از مسابقه فیلم رکسانا قراره به نمایش در بیاد، یعنی 5 دقیقه دیگه. کار آقای پرویز شهبازی، فیلمساز قدریه پرویز شهبازی. فیلم دربند و احتمالاً از ایشون به یاد دارید اگر به سینما علاقه من باشید، نفس عمیق رو به یاد دارید. و در مورد رکسانا هم بخوام بهتون اطلاعات بدم، خب فیلم در جشنواره بین‌المللی توکیو نمایش داده شد، اونجا نامزد بهترین فیلم برای آقای پرویز شهبازی بود و بهترین بازیگر مردم یسنا میرطهماسب از همون جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو تونست جایزه بگیره بابت فیلم رکسانا. بازیگراش هم خانم مائده طهماسبی، مهسا اکبرآبادی، یسنا میرطهماسب، سه تا بازیگر داره. کلن قرار بود که رکسانا نماینده ما در اسکار هم باشه، قرار بود، یعنی یکی از گزینه ها بود در واقع، ولی به دلیل حالا شرایط اکرانی که داشته اجازه از لحاظ قانونی نداشتن هیئت انتخاب که این کار رو انتخاب کنه. در نهایت در آغوش درخت به اسکار قراره بره از طرف ما، یعنی رفت
بله.
آره رفت از طرف ما و خب آورده‌ای هم نداشت متاسفانه. امیدواریم شاهد اتفاقای خوب در عرصه بین‌المللی برای سینمای کشورمون باشیم. رکسانا هم امشب تماشا می‌کنیم، فردا اگر شد راجبش با هم صحبت می‌کنیم. آقای بهامی نکته‌ای در پایان؟
خیر نکته‌ای نیست.
فیلمای فردا برای کدوم هیجان بیشتر داری؟
یه حالا دوستان داشتیم صحبت می‌کردیم، یه اصطلاحی به کار بردیم، گفتیم فردا از عرش به فرش میرسیم، یعنی از موسی با اون تم مذهبی خیلی حالا سنگینش تا میرسیم مثلا به دو تا فیلم آخر که کمدی ام. و خب این تقابل خیلی تقابل جالبیه، حالا ببینیم چی در میاد. آره. فکر کنم برای اولین بار هم است که داره تو جشنواره دو تا فیلم کمدی پشت سر هم اکرام میشه،
صدام
و تاکسی درمی. موسی و سومی هم اگه اشتباه
بازی را بکش،
بازی را بکش،
آره بازی را بکشه، دومی در واقع بازی را بکشه، دومی فیلمی که اکرام میشه، بعد تاکسی درمی، بعد هم در نهایت ببخشید بعد صدام،
بعد تاکسی درمی.
تاکسی درمی کلی حرف به نظرم ما فردا شب داریم با شما. حتما شنونده سینماگرام باشید از رادیو نمایش ساعت 21 تا 22 در ایام جشنواره فجر از برج میلاد شما رو همراهی میکنیم. مشکر از شما جناب امیر عزیز، سپاس از همه همکارانم در تهیه و تولید سینماگرام و خانم ها آقایان، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 5.5 مگاهرتز.